رحمان الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. آقای جباری بگید صدا رو چیز کنید. خب خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعمتش، توکل بر خدا می‌کنیم. خوشحالیم در جمع دوستان هستیم. بحث‌های سوره صف رو با هم دیگه داشتیم دنبال می‌کردیم. به خاطر فاطمیه چند جلسه بحث حضرت فاطمه رو مطرح شد که خدا رو شکر مباحث بسیار پرخیر و برکتی بود. دوستان حتما اون مباحث رو دنبال بکنم. توی مسجد بکنم 3 جلسه صحبت کردیم، ولی کلن 15 جلسه بکنم در مورد بحث حضرت فاطمه صحبت شد. دوستان کلن پیگیری بکنید خوبه. سوره صف رو میخواییم ادامه بدیم. قبل از اینکه ادامه بدیم، این اتفاق جریانهای جدیدی که پیش اومده رو چند دقیقه یه تحلیل مختصری داشته باشیم. به سوره صف ربط داره این حوادث اخیر، کلا حوادث چند سال اخیر به سوره صف از نظر ما مرتبطه. یه چند دقیقه یه تحلیلی میکنیم بعد وارد ادامه سوره صف میشیم. میخواییم انشاءالله وارد آیه 10 به بعد بشیم. اگه آماده هستید صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب یه 1 سال و خورده ای هستش که یه جنگ جدی در گرفته بین حالا جبهه حق و جبهه مقاومت و ما میگیم جبهه باطل. چند تا نکته تو اینجا وجود داره. الان خب حماس آسیب جدی دیده، پیروزی‌های کسب کرده. حزب الله لبنان خب خدا رو شکر آسیب جدی ندید، ولی خب مشکلات زیادی دچار شد. سوریه هم که این اتفاق افتاد. خب قضیه از چه قراره؟ داره چی میشه تو دنیا؟ آیا جبهه حق الان شکست خورده یا پیروز شده یا قضیه هنوز روشن نیستش؟ در هر صورت جبهه مقاومت یه آسیب جدی دیده تو این 1 سال اخیر. فعلا زوده بگیم کی پیروز شده کی شکست خورده، ولی خب در هر صورت اینور آسیب جدی دیده، اونور هم آسیب جدی دیده. چند تا ضعف توی جبهه مقاومت داره دیده میشه. اینا اهمیت داره. اگر ما اینا رو نبینیم تحلیل اشتباهی خواهیم کرد از حادثه. حالا دوستان زیادی دارن تحلیل میکنن. الان تحلیل‌های آخرالزمانی زیادی شکل گرفته تو جامعه. یکی میگه الان سفیانی اومده، یکی میگه که قراره بیاد سفیانی. حالا تحلیل‌های مختلفی داره میشه. از نظر ما مشکلمون توی جبهه مقاومت چند تا چیزه. اینا مهمن چه در ایران چه در کشورهایی که توی دایره جبهه مقاومت هستن. از نظر خود من ضعیف‌ترین عضو جبهه مقاومت همین سوریه بوده. از نظر حق بودن، نزدیک بودن به بحث حق، این کشور سوریه بوده. نگاه کنید، 1، من واژه جبهه مقاومت رو یه ذره توسعه میدم، میخوام بگم جبهه حق. این جبهه که تشکیل شده کامل نمیتونه اسمش حق باشه، ضعفایی داره. برای رسیدن به حق ما ضعفایی داریم. یه ضعف جدی که الان دیده میشه هم تو ایرانی ها و بالاخص در غیر اینا، ایرانی هایی که تو جبهه مقاومت هستن با شیعیانشون، حالا ما بیشتر داریم صحبت میکنیم، و بخشی از اهل سنتی که حالا وارد جبهه مقاومت شدن، خصوصا جبهه حماس و اینها. نگاه کنید، این موضوع رو باید جدی گرفت. ضعف جدی در ایمانیات داریم. اصلا درست نمیدونیم قضیه چه قراره. ایمانیات دقیقی که در قرآن گفته شده رو نداریم. از نظر ما این یه ضعفه، ضعف جدی هم هستش. تو ایرانی هم کاملا ملموس و بروز داره. از نظر ایمانی ما ضعف داریم. بنیانهای معارفی که غلط باشه وارد جنگ بشه سوتی میده. جنگ احد حاکی از ضعف ایمانی مردم بود. وقتی وارد بشن تا وقتی پیروز بشن مشکلی ندارن، ولی یه مقدار که مشکل پیش میاد دچار ضعف رفتاری میشن. کاملا عیانه. مثلا بروز جدیش توی الان همین کشور سوریه. ما اینا رو خب جزء جبهه مقاومت میدونستیم، ولی خب ضعف ایمانی این آقایون کاملا جدی بودش. اعتمادی که به غربی ها کردن، به عرب کردن، همه اینا حاکی از ضعف ایمانیات هستشیه. نکته دوم، ضعف دوم تو جبهه حق، این دیگه خیلی داره خودشو بروز میده تو این حادثه. به نظرم خدا مد نظر داشته ما این ضعفمون به رخ چیده بشه. توجیه نبودن مسلمانها و مؤمنان و بالاخص شیعیان نسبت به برنامه های خداست. ما حالا تقریبا نمیدونیم برنامه خدا چیه. حالا ما سعیمونو کردیم تو سوره صف یه مقدار وارد بحث برنامه خدا بشیم. نگاه کنید الان این تحلیل‌ها تحلیل‌های خطرناکی هستش داره انجام میشه. این سفیانیه، اون دجاله، اون فلانه، همه رو جبهه حق هم حالا نگید، در مورد رهبری میگیم فلان چیزه، در مورد اون یکی میگیم فلان چیزه، هی نسبت میدیم به این جور موضوعات. کلا به نظرم اگه جای مشکوکی هم داره این بحثا نشأت میگیره. من حدس نفوذ میدم اینجا خود کشور غربی دارن تو این بحث یه سوار شدن. من به نظرم آقایونی که از این بحثا میگن یه مقدار مراعات باید بکنن. آقا تا شما به نقشه آخرالزمان مسلط نباشید، به چه حقی میگید این سفیانیه، این دجاله، این فلانه؟ چرا دارید آخه این کار میکنید؟ این کار نباید کرد. الان تو جنگ سوریه این خیلی زیاد شد و به نظرم تأثیر منفی گذاشت در مقاومت افرادی که باید مقاومت میکردن. تأثیر خودشو داشت. فردا روز تو ایران هم همین اتفاق میفته. حوادث آخرالزمان رو اینقدر نباید تطبیق داد، مگر اونی که عالم این بحث باشه. ما عالم آخر الزمان هم زیاد نداریم تو جامعهمون، تعدادشون کمه. اینا فقط این نمیشه همینجوری به سرعت نسبت داد، خصوصا افرادی مثل سفیانی رو. نگاه کنید سفیانی متصل به ظهور 9 ماه 6 ماه بعد ظهور، بعد اومدن سفیانی ظهور باید بشه. شما وقتی اینجوری میگی 6 ماه بعد میخوای چی بگی؟ تحلیلت بعدا چند ماه دیگه چه اتفاقی میفته؟ خب اصلا تو روایات گفته میشه که امام زمان نامه آخری که به علی ابن محمد سموری نایب چهارمیشو می نویسن، امام علیه السلام تو نامه می نویسد که الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کذاب. اگر قبل خروج سفیانی یکی بگه من امام منو دیده، اون داره دروغ میگه. خب وقتی شما بگی اینا سفیانیان، از این بعد حالا شروع میشه مدعیانی که من امام زمانو دیدم. استناد روایی هم میارم، میگه خود امام زمان گفته بعد خروج سفیانی میتونی منو ببینید. سفیانی وقتی میاد امام زمان دیگه دیده میشه. قطعا علمای شیعه دیگه امامو میبینن تو اون موقع. بزرگان شیعه مستقیم با امام ارتباط میگیرن. خاطر این موضوع یه ذره حساسه. خصوصا اینقدر نمیدونم چرا سفیانی رو دوست داریم. همه اینا رو نسبت از نظر ما دوره سفیانی نشده. ما با دوره تو سفیانی فاصله داریم. ما فاصله زمانی داریم. اینا نیستن سفیانی. ممکنه مقدماتی باشه ولی ما فاصله داریم. فاصله جدی طبق سوره صف ما فاصله داریم. به سوریسه ما فاصله داریم با ماجرای سفیانی. دو سه تا کار مونده، هنوز عربا عذاب نشدن. من امشب در مورد عذاب میخوام صحبت کنم. عربا باید عذاب بشن. ماجرای سفیانی بعد از این مراحله. زمانی که سفیانی میاد ان‌شاءالله بنا داریم یه دوره سلسله بحثایی ببینیم چجوری میشه، خدا توفیقش رو چجوری میده. بعد فاطمیه خیلی تو ذهنمون اومده، خصوصا این جریانه که پیش اومد، یه سلسله مباحث جدی در مورد آخرالزمان شروع کنیم مثلا بحثاشو. نگاه کنید وقتی سفیانی میاد، سفیانی چجوری اب بین میره؟ با خسف. وقتی با خسف اب بین میره یعنی اون دوره قوانین برزخی مادی شده. دوره سفیانی بروز قوانین برزخیه. برزخی و قوانین آسمان هاست، یعنی قیافه آدم هم عوض میشه. آدم ها گناه بکنن دوره سفیانی قیافه شون عوض میشه. اینا تو سوره نساء این بحث ها مطرح شده. ربنا تمس على وجوههم، بحث تمس وجوه هست، بحث مسخ وجوه اتفاق میفته. براحتی برای چی اینجوری نسبت میدن آقایون؟ من نمیدونم. من بعضی هایی که به نظرم از سر ذوق و شوقشونه، همه شما میخوام بگن ظهور فرداست، پس فرداست، این نزدیکه، این میخوان از این صحبت ها بکنن، اونا اشکال نداره، یه ذره اشکال داره ولی خیلی اشکال نداره. به نظر من پشت پرده داره این قضايا، از اون ور داره کد داده میشه. ما باید مراقب باشیم اون خطا اشتباهی که بعضی ها تو دوره داعش کردن دوباره اینجا نکنند. دوباره داعش رو مگه نمیگفتن بعضی سفیانی؟ بعضی از سخنران‌های مطرح کشور ما محکم وایستادن گفتن اون سفیانیه. خب چرا پاسخ خونه شدن بعدش؟ اون که سفیانی نبود. و اگه سفیانی بود که الان باید ظهور، ما الان باید بعد از ظهور بودیم، قبل از ظهور نبودیم که دیگه. خب پس چرا نشد؟ اون منبری ما چرا بعد عذرخواهی هم نکرد؟ مجبور بعدش عذرخواهی هم نشدش. خب دوباره داریم همون اشتباه تکرار می‌کنیم. الان این که انگشت کوچه داعش هم نمی‌شه اینا. پس اونجوری نیستش. آیا هیچ ربطی به آخرالزمان نداره؟ داره. مگه شما، ما نقشه داریم، باید نقشه رو بفهمیم رفتش مشخصه کجاست، یه الان فلان مرحله است. یه نکته ای، بعد اینجور تحلیل کردن ها اشتباه محاسباتی برای مسئولین نظامی و سیاسیمون میاره. نگاه کن این گوشی که شما داری او سردار سپاهی ما هم داره. اینا رو دارم من به اون کانال دارا میگم ها، آقایونی که دارن از این حرفا میزنن، اونی که شما اینجا می‌نویسی الان کانالی که شما داری اون مسئول سپاهی ما هم داره، اون یه موقعی دچار خطای محاسباتی میشه با چیزی که از شما میخونه، به شما اعتماد میکنه میاد اینو میخونه بعد دچار یه خطای ممکنه محاسباتی بشه. اون رزمنده ما که تو جنگ وسط میدانه اونم این گوشیو داره، اونم اون کانالای ما رو داره، شما یه مطلب میذاری اون طرف اونجا دستش میلرزه. این یه نکته مهم. ما نسبت به برنامه‌های خدا یه مقدار اشراف نداریم، به نظرم ما نقشه رو بلد نیستیم. بعدم این آقایونی که خیلی روایی میان جلو دقت کنن، روایات آخر زمان مسائل داره، او یه فقه و روایات میخواد، اونجا یه فقیه لازم داره، نظر ما یه آدمی که استخون خورد کرده باشه تو این کارها. از روایات مطلب در آوردن به ظاهر ساده است، به ظاهرش ساده است، ولی خب پیچیده. در روایات مطلب کشیدن بیرون پیچیده است. روایات آخر زمان ها میگه توی عراق فلان میشه، فلان امام میگه که الویل ثم الویل بالکوفه، الویل ثم الویل بالبغداد. خب اینا چی میشه؟ امام داره اینجوری صحبت ها رو میکنه، شما الان باید بگی عراق ولش کنیم دیگه. خب یه روایت آخر زمان عراق بذاری وسط که واسه خطبه نهج البلاغه است، امام میگه که نفرین بر شماها، شما هیچ وقت روی خوش نمیاد. الان ما چیکار کنیم؟ هشت شبی رو بذاریم کنار؟ اصلا چجوری میتونید اینا رو تحلیل بکنید؟ توی روایات میگه که فلان سرزمین کلا شومه، اسم سرزمینش رو نمیارم، در کشور عراق میگه فلان سرزمین کلا شومه. خب الان چیکار کنیم؟ ما با اون ارتباط نداشته باشیم، همین الان کلی شهید داده اون سرزمین. ما اینجور روایات رو نمیتونیم راحت تحلیل کنیم. تحلیل این روایات علم میخواد. از نظر ما با رشته این بحثا ایجاد میشد، چه در حوزه چه در دانشگاه، کار بیشتری میکردن، الان قوی تر بود جامعه. به نظر من تعداد آدمای پخته ای که دارن صحبت میکنن زیاد نیستن. آدمایی که زود تطبیق میدن و ازشون فاصله بگیرید. آدمایی که زود تطبیق میدن این اونه اون اینا، همینجوری اینا رو ذره باید احتیاط کردش. آدمایی که مبنا بهتون بدن، مهمه این که آیه رو بیاره روایت رو تحلیل داشته باشه، دقیق بگه چه اتفاقی دارن و درستم در بیاد. خب حرفش دیگه. نکته بعدی، یه مشکل دیگه تو جبهه حق رفتارهای نادقیقه. بعضی رفتارهای نادقیق توی ایران داره دیده میشه کاملا. من تازه با بچه مذهبی ها هستم، با اونوری ها که کاری نداریم فعلا. نگاه کنید چند ماه دیگه ماه شعبان میشه، تو زیارت صلوات ماه شعبان چی میخونید؟ المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق. آقا ما الان مارق و زاهق داریم تو جامعه، خیلی دارن میزنن جلوتر از ولی. یه دی تو جامعه همون کلن یه ذره جلوتر از ولی هن، همش تنگ تکلیف میکنن. یه دیگه هم که اون عقب وایسادن هیچ چی دیگه، اونا هم که زاهقین تو جامعه همون روشنن، کیان کلن عقبن، از اصلا از قافله عقبن، هیچ قضیه دعوا سر یه چی دیگه است. این هنوز گیر داده به یه چیز دیگه. اون آدم رو دیگه باید چی کارش کنیم الان؟ مثلا وسط این جنگ به این مهمی داره میگه که مثلا فیلتر فلان چیزو وردار. این چه حرفی الان؟ کدوم باقی داری سرمو بذار الان حداقل آروم بشه بعد بگو. تأخیرت از ولی دیگه خیلی زیاده. حالا میگن حالا وایس آروم بشه قضايا، یه ذره وسط جنگ دیگه آدم این حرفو نمیزنه که سکوی اطلاعاتی بدیم اونور. این که چه جوری ورداریم الان من کار ندارم، موافقین با فیلتر موافق نیستین، ولی این که الان وسط جنگ شما از این حرفا بزنی معنیش چیه دیگه؟ اسمش من میذارم المتأخر. او زهقه است، این زهقه، این باطل این قضیه. یا وسط جنگ الان بعضی اولویت‌های فرعی رو بیاریم جلو، اولویت فرعی بکشین وسط جنگی مالا مثلا. خب اینا باید دقت کردش. موضوعاتی تو جامعه مطرح شه باعث اختلاف بشه، اینا خطرناکه الان تو جامعه. اونا والمتأخر عنهم زاهقن. یه عده‌ای هم که ماشاءالله المتقدمن، همش هی رفتن جلو، میان بیاید اینجا رو بزنیم، هی بیاید اونجا رو بزنیم، هی همه چی رو دارن تعیین تکلیف میکنن. الان اگر ما اثبات شد ولی فقیه ما درسته، این جنگ سوریه اثبات کرد آقای خامنه ای داره درست میگه. اگر ایشون تصمیم اشتباه میگیره مثل بعضی از این کانال داره تصمیم میگیره، الان تو ایران همینجا قزوین بم خورده بود. چرا؟ اگر شما وارد اون جنگ میشدی بدون این که درست سنجیده باشین همینشو کشور رو به باد ممکن بود بدی. خب بعضی ها الان دیگه چون دو هفته نشده بعضی ها همش فرمان حمله چرا صادر میکردن؟ الان اینا باید پاسخ خوب باشن این آدم هایی که اینجوری فرمان حمله صادر میکردن چرا ایران نمیفرسته فلان؟ تیکه بنداز به سردار قاآنی، نمیدونم این الان نشسته اینجا روضه حضرت فاطمه اونجا دارن همه فلان میشن. این چه حرفی هایی دارید میزنید؟ اینا میشه همین المتقدم و لهم مارق دیگه، یز مارقی شما مارقین توی نهج البلاغه میدونید کیان؟ خوارج مارقینن. خوارج توی نهج البلاغه ما چون همش از امام جلوترن. امام میخواد جنگ کنه میگه صلح کن، امام میخواد صلح کنه میگه جنگ کن، میگه همش از امام جلوتره دیگه. امام به اینا میگه اینا مارقین هستن، اینا مارقین هستن. خب الان بعضی از آدمها باید خودشون هم فکر کنن، خب چرا اینقدر دستور میدن؟ خود چرا برای جامعه تعیین تکلیف میکنن؟ یه موقعی حالا ما توی جمعی صحبت میکنیم بین خودمون داریم تحلیل میکنیم، تو خونتونی میگی به نظر من باید اشکال نداره زیاد. یه موقعی شما تریبون داری مثلا 100,000 نفر دارن صحبت شما رو گوش میدن، حالا دیگه باید احتیاط کنی، اون یه فشار میاره چون یه تعداد از این 100,000 نفر هم همین سپاهی ها ارتشی ها بسیجی ها اونا دارن گوش میدن. فشار روانی نباید آورد، اونا باید یه نفر هر چه نمیدشته بشن. اثبات شد به نظر من ولایت فقیه عملا در ماجرای سوریه و اهمیت وجود چنین آدمی در جامعه. اینم یه ضعف الانه. یه ضعف دیگه هم یه مقدار دیده میشه کمبود توکله. توکلامون کم شده یه مقدار به خدا، باید به خدا توکل کرد. استغاثه ها کم شده، توکل کم شده، دعا کم شده. ما دعا رو تفننی دعا میکنیم. دعا واقعا یه کاره. من چند شب پیش دقت کردم به رفتار رهبری دو دعای آخر رو شب فاطمیه شون، ایشون به چهره ایشون و رفتارش دقت میکردم، دیدم ایشون به روزه یه حدی گوشت و به همین وقتی موقع دعا شد کاملا دستا بالا، مثلا به عنوان یه کار داره نگاه میکنه که یه دعاست. مثلا سلام، ما دعا رو یه مقدار شوخی باید به خدا بیشتر توجه کنیم، خدا باید نصرتش بیاد. یه مقدار جبهه حق الان آسیب دیده قطعا پیروز خواهد شد، ولی ما باید خدا بخوایم نصرت خدا برسه، ما باید دنبال نصرت خدا باشیم. این هم یه نکته مهم که یه مقدار کم شده. خشیت از غیر الله یه مقدار دیده میشه تو جامعه. من اینا رو دارم اختار میدم چون دارم میبینم تو جامعه خشیت از غیر الله میترسیم یه مقدار. چرا بعضیا دارن از ترام میترسن؟ خدا تو قرآن میگه نباید از غیر من بترسید. و چرا بعضیا یه مدلی داره صحبت میکنه که انگار میترسه، یه مدلی داره از اسرائیل صحبت میکنه که انگار ترسه. نباید ترسه. حالا اگرم ترس برش داره چه تو نباید حرف بزنی؟ آدم ترسو نباید. امام علی علیه السلام فرمود که با ترسو مشورت نکن. یه با چند نفر مشورت، یکیش ترسوه یکیش بخیله، میگه با اینجور آدم ها مشورت نکن چون اینا مشورت غلط میدن. حالا اون آدمی که ترسو هست چرا صحبت میکنه؟ صحبت نکن. چرا مقاله مینویسی؟ تو مقاله ننویس. مقالت حاکی از ترسه، حالت حاکی از ترسه، حاکی از ضعفه. تو چرا داری اینجور؟ توی که ترسیدی نباید بنویسی، اونه که نترسیده باید بنویسه. شما وسط جنگ امام علی رفتش سر محمد بن ابی بکر داد و بیداد کردش، گفت اینجا چرا وایسادی؟ گفت برو جلو، عیر الله جمجمتک، جمجمتو به خدا بسپار، علمو محکم بگیر، دنداناتو در بیار بیرون، دنداناتو به هم فشار بده، داد بزن، عربده بکش. وسط جنگ ته جنگ چیکار میکنی؟ علمدار که این ور جنگ وای نمیسه، علمدار وسط باید اونجا باشه. ما علمدار ترسو که نباید داشته باشیم. بعضی از آقایانی که ترسیدن نباید میدانداری کنن. الان میدانداره برخی از مقاله نویسای ما، بعضی از صحبت کنن ما دیده اونا که چرا ترسید؟ وسط جنگ تو نباید اصلا صحبت کنی، تو نباید بالای منبر باشی، تو ترسیدی. چون تو ترسیدی داری با ترس صحبت میکنی، پس باید بکشی کنار. الان اینا رو باید مراقبت کنیم. خشیت از غیر الله نباید داشت. شما حضرت امام رحمت الله علیه صحبت میگه کسی ترس تویش میدید؟ سردار سلیمانی صحبت میگه کسی ترس میدید؟ این نظامی های ما بعضی حضرت آقا صحبت میگه اینا کسی ترس میبینه؟ ولی فلانی صحبت میکنه آدم میفهمه این ترسیده، اون یکی صحبت میکنه آدم میفهمه این ترسیده. خود بشار اسد صحبت میگه معلوم بود ترسیده بود. خب وقتی ترسیدی، سید حسن نصر الله صحبت میگه کسی ترس میدید درش؟ نمیدید. ارتش سوریه بالاتر بود یا حزب الله لبنان؟ لبنان یک سوم سوریه هم نمیشه. بعد حزب الله لبنان یک گروهه، مثلا یه ارتش کلاسیک نبوده که. ارتش سوریه 10 روزه 11 روزه باختدش. اونا ببینید چه گروهی هستن که مثلا تونستن چنین یه روستام ندادن. خب این نشون میده یه مقدار فرق شیعه و غیر شیعه، فرق کسی که تربیتای شیعه داره اونی که نداره یه ذره زیاده. اینا فرقای ملموسی هستش. یه خشیت از غیر الله بعد نباید داشته باشیم، اینا مشکل داره. یه مقدار ایناست از نظر ما ضعف ها. این چند تا ضعف رو جبران بکنیم به نظرم نصرت های خدا میاد، نصرت های خدا انقریبه به ما برسه. انقریب ما پیروز خواهیم، ما پیروز این جنگیم. خدا داره میگه شیعیان اینه کار رو تموم خواهند کرد انشالله. به زودی زود هم این خواهد شد. باید صفاتمون اصلاح کنیم. تا صفاتمون اصلاح نکنیم چیز نمیشه. به نظر من دوچار چالش میشیم. با خدا دوچار چالش میشیم دازه. یه مدار این چیزا مهمه. چی باید کرد؟ از نظر ما یه مدار ایمانیات تو جامعه باید تقویت بشه. به سرعت یه دی عالمه. بحث‌های آخر زمان وارد میدان بشن، یه نقشه ارائه بدن، نقشه نسبتاً دقیق، حداقل نقشه حدودی از ماجرای آخر زمان ارائه بدن. اونی که میگه الان سفیانیه باید بهش بگه بقیه‌شو بگو. قبلیش چی بود، بعدیش چی، حالا کامل بگو. اگرم داری میگه حالا کامل بگو ببینیم نقشه‌ای که داری چیه، چه نقشه‌ای داره، در اتفاق ما در شرف چه ماجرایی هستیم. یه تیکه گفتن هنر نیست، این نقشه بگو جاش معلوم بشه چجوریه. ما باید علمایی وارد میدان بشن، این نقشه بدن دست مردم، بگن به نظر اینجوریه شرایط. نکته بعدی هم تا میتونیم صفات شیعی تو جامعه باید ترویج بشه. خدا را شکر فاطمیه مهمی رو گذرونده جامعه شیعه، به نظرم خیلی فاطمیه خوبی بودش. قطعا توی ادامه ماجرا مرتبط خواهد شد، قضیه اثرگذار خواهد بود. این فاطمیه که اتفاق افتاد از برکات این انشاءالله جامعه بهره خواهد برد. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله محمد. خب سوره صف رو داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم سوره صف دو دسته از مؤمنان رو تا اینجا گفتیم. یه دسته که گفتیم اینها مشکل در کمیت و کیفیت دارن، ایمان به درد بخوری نداشتن و از اونی هم که داشتن زیاد اصلا عمل نمی کردن. اونا میشن کبر مقتن اندالله. اونا یه دسته مؤمن هستن ها، ولی خدا اونا رو دوست نداره. یا قومی داریم مؤمنن ولی کیفیت ایمانشون بالا نیست، ولی اهل جنگن، اهل مبارزن، بحثی پیش بیاد این کار انجام میدن. اینا رو صحبت کردیم. آیه 4 تا 7 سوره صف این بحثا بود. آیه 8 و 9 دو تا آیه کلیدی بود که بحث یریدون لیطفئ نور الله، بحث اونجا مطرح شد که برنامه دشمن و برنامه جبهه حق، این دو تا مطرح شد. برنامه دشمن از زمان حضرت آدم تا همین الان چیه؟ اطفاء نور الله. برنامه حق چیه؟ اتمام نور الله. خدا میخواد نور الله رو تمام کنه، اون میخواد نور الله خاموش کنه. یکی یکی نگاه کن دستای اونایی که خدا پرستن رو دارن میزنن. الان جنگا بیشتر چرا تو مناطقی که خدا پرستا هستن، شیعیان هستن، مسلمان هستن، چون اونجا رو میخوان بزنن دیگه، چون موقع قرار اونجاها زده بشه. خداوند میفرماد من برای اینکه اتمام نور الله بکنم یک رسولی میفرستم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. الهدى و دین الحق داره این رسول، دو تا چیز داره، یکی الهدى با هدایت اومده و دین حق رو داره. ما الان دوره این آیات هستیم ها. چرا؟ چون لیظهره علی الدین کله. دعوا سر دینه، اینو بدونید. طبق سوره صف دعوا سر دین هستش. کدام دین غلبه کنه؟ کدام دین، کدام را؟ آیا تا الان از نظر ما شیطان پرستی غلبه داشته؟ تا قبل از انقلاب ایران، تا قبل از انقلاب ایران به نظر ما شیطان پرستی غلبه داشته. اکثر الناس عابدان شیطان میشه اینجوری گفتش تا قبل از انقلاب ایران، ولی بعد انقلاب جریان داره برمیگرده به سمت این که نه، دین حق باید غلبه کنه، دین حق باید غلبه بشه بشه. الان تو اون دوران هستیم. خدا میگه خب یا ایها الذین آمنو تو آیه 10 هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میگه که به زودی ما وارد ماجرای عذاب علی میشیم. ای کسانی که قبلا ایمان آوردید من بگم چی کار کنید؟ وارد تجارت با من میشید که از عذاب علی نجاتتون بدم؟ این نشون میده عذاب علی کل کره زمین رو فرا میگیره. پس همه عذاب میشن غیر این گروهی که تو سوره صف گفته میشه. این عذاب مال قیامت نیستا، عذاب مال قیامت. الان میگم کیه این عذاب علیم، ما در معرض عذاب علیم قرار داریم و همه قرار عذاب بشن تو کره زمین غیر این گروه. کیا؟ کسانی که تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ایمان به الله و رسول الله داشته باشن، ولی الله و رسول اللهی که تو اون برنامه گفته شد، اللهی که برنامه اتمام نور الله داره، رسول اللهی که با الهدا و دین الحق اومده. الهدا و دین الحق میشه قرآن و اهل بیت علیهم السلام، میشه ثقلین. دقت کنید، قرآن و ثقلین یعنی قرآن و اهل بیت علیهم السلام هم هدایتن، هم دین حق ما از این طریق بهمون رسیده دیگه. فهمید که بعد به این رسول امام وارد این سیستم بشید و اهل جهاد بشید. یا اگر اینجوری بشید دو حالت دارید، یا از دنیا میرید، اگه بمیرید وارد جنات عدن میشید. اگه از دنیا نرید تو دنیا بمونید، شما نصر من الله و فتح قریب رو خواهید دید، وارد نصر من الله و فتح قریب بشید. بعد تازه میگه و بشر المؤمنین، به مؤمنین بشارت بده. یه موضوع بزرگتر هم شما خواهید دید. یا گوید ادامه کره زمین الان اینه، باید نصر من الله بیاد اول، بعد فتح قریب، بعد از اون میگه شما اگر انصار الله بشید چی میاد؟ نصر الله میاد و الفتح، فتح مبین. برای ما خیلی جالب بود، رهبری تو این ایام و همودن که سوره فتح رو بخونید. چرا سوره فتح؟ سوره فتح بعد از سوره صفه. آره، بعد از سوره صف سوره فتح، بعد سوره نصره. ترتیب مفاهیمش میگم ما بعد از سوره صف قاعدتا باید وارد سوره فتح بشیم، بعد وارد سوره نصر بشیم. سوره نصر میشه زا جا نصر الله، کل نصر الله میاد و الفتح میاد، بعد اون ماجرای لیوزهره ولدین کله اتفاق میفته در سوره صف، در سوره نصر که فهمات یدخلون الناس فی دین الله افواجا، یا همه ناس وارد دین میشن. ما با این زیاد فاصله نداریم، ولی این الفتح با فتح قریب فرق داره. ما یه فتح قریب داریم، یه فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد یه فتح بزرگتر داریم. فتح بزرگتر داریم اون تو سوره نصر هم گفته میشه که اذا جاء نصر الله والفتح، نصرت خدا بیاد فتح میاد. شما الان فکر میکنید فتح نیست، گره خورده کار، کار که گره بخوره اسمش میشه غیر فتح. مفتاح یعنی کلید. خب شما کلید نداشته باشید در چیه؟ بسته است، در بسته است. الان حس این داریم که در بسته است، یه مندار الان واقعا هم این حس وجود داره، انگار کار قفل شده، کار گره خورده، در بسته است. باید نصر الله بیاد، باید نصرت خدا بیاد. اگر نصرت خدا بیاد در باز میشه، اگه نیاد بشار اسد با آمریکا بس، با امارات بس، با عربستان بس، با ترکیه بس، با همه اینا بس، چی شد؟ نهت میکنی نصر الله باید بیاد. اگه نصرت خدا بیاد حزب الله لبنان با هیچ کدوم از اینا نبست، ولی باقی موندش، او با همه اینا بستش، آخرش هم نشد دیگه. خب دقت کنید، اون ادامهش میشه اونا. نصرتی، نصرت اول داریم، نصرت دوم داریم. نصرت اول خداوند میاد، نصر من الله. بعد بحث نصر الله مطرحه. نصر الله بالاتر از نصر من الله. نصر من الله بخشی از نصرت خداست. بعد از اینکه نصر خدا اومد، باید شما انصار الله بشید تا نصرت اصلی بیاد. حالا فرمولش به این صورته، اگر یه بخشی از نصرت خدا بیاد، ما دارای فتح قریب میشیم، یه پیروزی هایی به دست میاریم. بعد از اون خدا میگه که بهتون بشارت میدم اگر انصار الله بشید، لیظهره علی الدین کله اتفاق میفته. اون انصار اللهی مرحله بعدیه. خب تو مرحله اولش باید چیکار کنیم که از عذاب علیم نجات پیدا بکنیم؟ باید ایمانمون رو درست کنیم. به خاطر اون پیشنهاد دادیم که ما باید یه مقدار ایمانیات و برنامه داشته باشیم که داره اینجا چه اتفاق میفته. این جلسه وارد اون قسمت ایمانیاتش نمیشه، میخوام بحث عذاب علیم رو بگم. شما عذاب بشید چی میشید؟ اونو بگیم که حالا بعدا میگیم که عذاب نشید میرید بهش، اونجا چیز خوب میشه. حالا بخوایم بشیم و حداقل مقدار صحبت کنیم. آماده اید چجوری عذاب بشید؟ خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد قال محمد اجل فرجم. واقعا آماده عذابید؟ عذاب علیم بیاد نمیترسید؟ خب کجا فرار کنیم بیاد؟ عذاب علیم ماجرای بزرگ مال قیامت نیست، اینو بدونید. قوم ما هنوز عذاب نشده، همه اقوام باید عذاب بشن، خیالتون راحت. فقط خداوند به دلایلی عذاب قوم ما رو یه ذره به تأخیر انداخت. خداوند تو قرآن میفرما که تا مادامی که شما هستی من این قوم عذاب نمی کنم. قوم ما نگه، همه اقوام، قوم نوح، قوم عاد، قوم همه عذاب شدن دیگه، کسی قومی بود مگه عذاب نشه؟ یه دونه قوم یونس بود چون اونا ایمان آوردن، بعد اینکه حضرت یونس رفت، حضرت یونس دوچار مشکل شد، اونا یهو ایمان آوردن، قضیه برگشت. امت اسلام هنوز عذاب نشده، به زودی ما عذاب خواهیم شد. این عذاب هم مخصوص امت، مخصوص کره زمینه، با محوریت امت اسلامی اتفاق میفته. خب علیم یعنی چی هستن؟ ما میگیم عذاب. شما میخوای خدای نگرده عذاب بشی، حداقل بدونید درد رو میکشی چی داری میشید. نمیخوای شما یه درد میکشی نمیدونی از کجاست، کلیه است، کیسه صفراتونه، کجا درد داره میاد، ولی یه فشار رو داری تحمل میکنید ولی نمیدونید کجا میخورید. حداقل یه عذاب علیم هم بدونید، فشار رو تحمل کردید بدونید از کجا دارید میخورید. عذاب علیم، علم یعنی همون چی؟ درد، درد زیاد و شدید و بهش میعلم. چون علیم هستش، حالت صفت مشبهه داره، یعنی اینکه علمش همیشگیه. شما یه موقعی درد میکشی، حالا میگی میگیره ول میکنه، یعنی درد معمولی ها، میگیری ول میکنه مثلا، بعد میری حالا یه مسکن میزنی متوجه نمیشی، مثلا اونجور چیزا میشه. یه موقع یه درد همیشگیه، همش تو دردی، بهت میگن صاحب دردی هستن، شما دردمندی، صاحب درد هستی. خب این حالت که اتفاق بده میشه علیم. حالا عذابش چیه؟ نگاه، عذاب یه جور یعنی این که چیزی مناسب طبع و مقتضی حال شما بشه. عذب طبع میکنی یه چیزی مقتضی حال شما بشه. عذاب یعنی این که شرایطی مناسب حالت ایجاد میکنن. عذاب علیم یعنی اینکه تو یه شرایطی داری مناسب حالتو بروز میدن، علمت میزنه بیرون. شما یه موقعی درد داری ولی بیهوشی، متوجه نیستی، از بهوش که میای تازه میفهمی چی شده. ماها اغلب بیهوشیم، الان متوجه نمیشیم چه دردی داریم. ما اغلب تو کره زمین اینا روایات آیات داره، ما بیهوشیم، ما خیلی متوجه این نیستیم، الان داریم درد میکشیم. نکنید شما که الان بیهستتون کرده باشن، مثلا بعضی وقتا نمیده دستتون رو بیهست کردن، خودتون پزشک داره باید حرف میزنه، میگه، میخنده فلان، از این ورم دارن دستتو تیکه تیکه میکنن، اینجا رو میبرن اونجا رو. اگر شما بیهست نبودی چه اتفاقی میفتاد؟ مثلا اجازه میدونی اون دست بزنه دیگه، هوارت میرفتش رو آسمون دیگه. مثلا اینکه من الان بهوشم هنوز تو داری چیز میکنی. ماها بیهستیم. عذاب یعنی خدا میگه من بهوشتون میارم، شما مناسب حالتون شرایطی پیش میارم که شما بفهمید چی هستید. عذاب یه چیز عجیبی نیستش، وضعیت حال خودمون چی میشه میزنه بیرون. ما میچشیم اون چیزی که هستیم و میچشیم. نگاه کنید برزخ بعضیا میرن چرا عذاب میشن؟ عذاب نمیشن، خودشونن، میرن تو خودشون، میره تو صفات خودش. نگاه کنید شما یه موقعی میرید یه معامله انجام میدید، تو اون معامله ضرر ورشکست میشید. شما الان تو ورشکستی قرار گرفتید، در از تو چی قرار گرفتید؟ تو خودتون قرار گرفتید، تو رفتاری که خودتون کردید و محصول کار خودتونه که اونجا قرار گرفتید. وقتی ما میریم تو برزخ، برزخ بروز همین خودمونه. همین الان هم ما تو عذاب هستیم، اونو متوجه نمیشیم. بعضی وقتا میخوابید یه موقع یه تیکه اونجا متوجه میشید، انگاری که یکی یه بیهوشه، حالا یه لحظه به هوش میاد دوباره از هوش میره. شما میخوابید یه موقعی تو خوابتون متوجه میشید یه اتفاقاتی داره تو بدنتون میفته، دارید یه عذابی میشید، سقوط دارید میکنید، یکی میفتاده دنبالتون، بعد اونجا دارید یه مقدار متوجه میشید. عذاب علیم یعنی شرایطی که شما علم رو متوجه بشید، یه درد رو متوجه بشید. خدا الان جلوش گرفته ما درد رو متوجه بشیم، مثل اون دکتری میمونه که جلوش گرفته. حالا شما باید اینو ورداریم. من یه صحنه‌ای که تو غزه نشان میداد و خیلی متأثر آدم میشدش، من هم موقع به یاد این افتادم که خدا نکنه چوب بزنه کل کره زمینو. به نظر من خدا بابت اون صحنه‌ای که تلویزیون‌ها پخش کردن همه کره زمین باید چوب بخورن. مثلا پسر بچه‌ای الان مصدوم، اونا داروی بیهوشی نداشتن، بدون اینکه اینو بیهوش کنن داشتن عملش می‌کردن. جز دردناک‌ترین صحنه‌های جنگ غزه بودش. همه کره زمین اینو دید. همه کره زمین رو دیدش. این همون میشه عذاب. یه عذاب علیم اینجوریه. من همون موقعی که این تصاویر رو میدن تو ذهنم میومد که قوم ما رو خدا عذاب علیم خواهد کرد. یعنی گفتم این ما به این موضوع نزدیک شدیم، ما داریم چنین صحنه‌ای رو میبینیم. حالا دیگه زیاد نمیخوام تحلیلای الان سیاسی بکنم. خیلی از آقایون الان همین دولت سوریه اینا بالاخره این صحنه ها رو دیدن، میتونستن واکنشای بهتری داشته باشن به قضیه، ولی نکنید نداشتن. خدا مؤاخذه کرد، سریع مؤاخذه شدن. ماجرای عذاب علیم به این صورت هستش، یعنی عذابی که توش دردت بروز میکنه. شما یه موقع یه عذابی داریم مهینه، تو عذاب مهین شما ضایع میشی، خدای نکرده. عذاب مهین هم خیلی بده، مثلا خدا ضایعت میکنه، درد زیاد نداره ولی مثلا ضایع میشه، آبروت میره. اما بعضی چیزا درد نداره ولی مثلا یه آبروم رفت، اونم یه درد دیگه، اونم یه بحث دیگه است. مثلا عذاب مسخ عذاب مهینه یه جور، اونی که مسخ میشه مثلا همه اینجا وایسادیم، خدای نکرده الان مثلا اینجا رو بخوام برزخ مادی کنن، قیافه من عوض چه شبیه یه حیوان بشه، خیلی زشته دیگه. مثلا همه قیافهشون نور بزنه بیرون، یه یکی قیافهش چی بشه؟ از تبدیل به حیوان شه. خب اون مثلا خیلی زشته، اون عذاب مهینه. بعضی عذابها میگم علیم درد توشه، بعضی مهینه، بعضی عذابها عظمت توش مهمه، حجم مهمه. میگه در مثلا یه موقعی زلزله میاد، مثلا یه حجم وسیع، یه اهمیتش تو حجمشه، عظمتشه. حالا عذاب ها یعنی انواع اقسام داره. عذاب علیم چیه؟ بریم حالا یه مقدار سراغ قرآن ببینیم کیا دچار عذاب علیم میشن. نگاه کنید قوم نوح دچار عذاب علیم شده طبق قرآن. قوم نوح عذاب علیم شد. پس نگاه کنید عذاب علیم یکی از چیزاش حالت طوفانه. ممکنه حالت طوفان باشه. بعداً می‌خوایم یه بحثی رو الان سه تا سوال رو می‌خوایم یه ذره جواب بدیم. یک، کیا عذاب علیم تا الان شدن و کیا قراره بشن؟ روز دوم، کیفیت عذاب به چه صورتیه؟ سومین سوال اینه که کیه این عذابه؟ این عذاب دقیقاً کیه؟ یه نقشه شناسی هم بکنیم. خب کیا بشن؟ خیلی ها تو قرآن اشاره شده. محور اصلی عذاب علیم کفارن، کافر باید بشه فرد. کفرم حواستون باشه، مؤمن هم میتونه کافر باشه. طرف میتونه هم مؤمن باشه هم کافر. مؤمن و کفر اینجوری نیستش که شما یا مؤمن یا کافر، اینجوری نیستش. مؤمن و کفر اینجوری که شما میتونی هم مؤمن باشی هم کافر. مؤمن به یک موضوع هستی، کافر به یک چیز دیگه هستی. ایمان و کفر نقطه مقابل هم تو این بحث نیستن ها. یعنی شما توی یه بحث بله میتونی یا مؤمن باشی یا کافر، ولی کلا شما میتونی هم مؤمن باشی هم کافر. الان خیلی از مؤمنین ما کافرن. جمله ظاهرش متناقضه دیگه، نه جمله درسته، جمله قرآنیه، جمله که من گفتم. خیلی از مؤمنین ما الان کافرن. مؤمن به این هست، مؤمن به اون نیستش دیگه، یه چیز دیگه رو داره قبول نداره. ولی حالا اینه که خدا میگه من اینو نداره، اینو ازت قبول نمیکنم، بقیه یه چیزو قبول داری، یه اونو ایمان نداری دیگه. قوم نوح اینجوری عذاب شده. قوم عاد قوم مهمی بوده. قوم الان یه ذره شبیه قوم عاد ها، حواستون باشه. اروپایی ها یه مقدار شبیه قوم عادن. رفتار اروپایی ها یه مقدار شبیه قوم عاد هستش. قوم عاد تو کشور اردن بوده، سازه های بسیار عجیب، بت های بسیار بزرگی رو میپرستیدن، بسیار هم زورشون زیاد بود، قوی بودن، هیکل های درشت و زورشون هم زیاد بود. طغیانی که الان کره زمین کرده یه بخشی شبیه قوم عاد. حالا من تو جلسات انشالله انبیا رو میخوایم صحبت کنیم، قوم عاد رو بگیم، اونجا بگیم کجاهای کره زمین شبیه قوم عاد دارن الان رفتار میکنن. فراماسون ها یه مقدار شبیه قوم عادن، فراماسون های بخش شبیه قوم عاد و فرعون هستن. الان توی کره زمین یه مقدار اروپا این حالت رو داره، یه مقدار چین این حالت رو داره، بعضی از کشورها شبیه این اقوام هستن. اینا باید یه عذابی بشن دیگه. قوم ثمود قوم مهمیه. قوم ثمود اینا به عذاب علیم چیز شدن، به عذاب علیم گرفتار شدن. قوم لوط عذابشون علیم بود، علیم بود، اسم و عذاب میذاره علیم. بعد فرعون مدل عذابش عذاب علیم بود، مدل عذاب فرعون هم عذاب علیم بود. و همینجوری میاد جلوتر. عذاب علیم برای کافران خیلی زیاد داریم. یه آیه خیلی عجیب، خداوند میفرماید که و جاء المعذرون. چند تا آیه داریم ها، یکی دوتا هم نیستش، در مورد عذاب اعراب، عرب‌ها باید عذاب بشن. در قرآن این اشاره شده، آیات زیادی از عذاب عرب‌ها با عذاب مسلمان یه فرقایی داره. عرب‌ها عذاب خواهند شد، یه آیات قرآنه. و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. بعد میفهمد که اعراب تنبل میومدن پیش تو که مثلا نیان تو جنگ و اینا. خداوند میفهمد که سیوسی سمی فرماد به زودی یصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم. من اینجا شهادت میتونم بدم که مسئولین عربستان سعودی جز این آیه قرآن هم اینها جز کفار از اعراب هستن، پس دچار عذاب علیم میشن. نگاه این دیگه مصداقش چی میتونه باشه؟ یه مصداق این چیزا چی هستن؟ یعنی الان اگر دوره عذاب علیم بشه قطعا عربستان یکی گزینه هاست. اینا خوبه برای خودشون جشن هالووین را انداختن، همین شبیه دوره‌ای که عذاب علیم میشن شدن، شبیه همین زامبی بودن، خودشون از این زامبی بازی در آوردن. همین واقعیتشون هم همونه، خیلی هاشون یه زامبی هم دیگه، یه سریشون باید زامبی بشن آخرش، یه سریشون دوچاری عذاب میشن، خودشون انگار شبیه خودشون شدن، اون چیزی که قراره بشن و دوباره بازی کردن، فکر کردن الکی دارن بازی میکنن. نه، همینجوری میشید، به زودی همینجوری خواهید شد. ای اعراب سیصیب خدا. حالا یه آیه دیگه میفرماید که به مخلفین از اعراب بگو، اعرابی که تنبلن، کارایی که شما میگه انجام، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، به زودی یک قومی که اولی بأس شدید هست به سر شما فرود میاد. بعد میگه که شما با اینا یعنی درگیر میشید. بعد میگه اگر اهل تولای رسول الله نباشید شما دچار عذاب علیم میشین. اینا دچار، اینا توی ولایت اهل بیت هستن. خدا میگه که اگر به اعراب، میگه اگر در ولایت رسول الله نباشید چی میشید؟ عذاب علیم میشید. الان هستن؟ همین نیستن. پس نیستن و دچار عذاب علیم میشن. پس عذاب علیم چه موضوع بزرگیه، چه موضوع شاملی هستش. و چند آیه و تو سوره فتح برای من عجیب بودش. سوره فتح پر عذاب اعرابه. این که رهبری فرمودن توی این جنگ اخیر سوره فتح رو بخونید واقعا عجیب بودش، واقعا عجیب بود این بحث. این که چرا این حرف رو زدنشون، حتما ولایت خدا بوده، یه چیزی بوده که اینجا این بحث رو ایشون فهمیدن، فهمید، متوجه این بحث شدن. توی سوره فتح پر عذاب اعراب، باید عذاب بشن، یه اعراب نیاز به عذاب دارن. نگوین اعراب قبل بد نبودن، این اعرابی که ما الان باهاشون مواجهیم اینا نیاز به عذاب دارن. این اعراب طغیان کردن، این اعراب طغیان کردن، اینا در ولایت یهود و نصارا وارد شدن. این اعراب آیات قرآن شامل حالشون میشه. اعراب باید از این فضا خارج بشن و اعراب بهتره در سرزمین‌های خودشون نمونن. اقوام قبلی، قوم عاد و ثمود، اینا تو همون جاها بودن، نه اون همون جا سرزمین‌ها عذاب شده، اون سرزمین‌ها بارها عذاب خدا اومده، خصوصا در کشور اردن، در عربستان، در مصر، اینا عذاب خدا بارها اونجا فرود اومده. بار دوم فرود بیاد بیران نیست، مردم اردن کافر دارید میشید، دارید کافر میشید، حواستون نیست، در ولایت یهود و نصارا وارد شدید، این کفره. و ولایت رسول الله خارج شدید، حداقل سنی باشید، در سنت رسول الله باشید، در ولایت یهود و نصارا نرید. اماراتیا کافر میشن اگه این کارو بکنن، نباید بکنن. امارات چرا در ولایت یهود داره میره؟ اینا کشورهای اسلامی هستن، اینا نباید وارد ولایت یهود و نصارا بشن. چرا انقدر جلسه میذارن؟ چرا انقدر با سران یهود دارن جلسه میذارن؟ خدا بزرگ اهل سنت، رسول الله بزرگ اهل سنت و دوره خودش خلیفه دوم نهی میکرد، میگفت اینقدر نرو پیش یهودیا، شما چرا دارید میرید؟ اینقدر چرا با یهودیا دارید جلسه میذارید؟ مشمول این عذاب خواهید شد، اعراب مشمول این عذاب خواهند شد اگر کافر باشن. مگر اعراب مؤمن مثل شیعیان لبنان، مثل برخی از مردم حماس، مثل اینا بعضیشون ایمان آوردن، توی دایره حقن، کافر نیستن. از کفر فاصله گرفت، رفتن به سمت یهودی ها کفره، ولایت یهود و نصارا رو پذیرفتن کفره. این حرکت ها ولایته. الان این چیزایی که ما داریم این اسمش ولایته. ترکیه باید مراقب باشه، ترکیه کشور اسلامی، شما سنی باشید، شیعه هم نمیخواد باشید، سنی باشید، به سنت رسول الله باشید. چرا در ولایت یهود میرید؟ چرا میرید تحت ولایت یهود؟ خب کافر میشید. الان عذاب علیم میاد، قطعا ترکیه عذاب علیم میشه. و تحت ولایت یهود و نصارا شما رفتید، خب چرا اینجوری شدید اصلا؟ این چه پوششی دارید؟ این چه رفتاری که شما دارید؟ این ولایت یهود و نصارا است دیگه. ما هم مسئول سیاسی نیستیم، راحت میتونیم به این کشورا بگیم ما وظیفه امر معروف نهی از منکر اونو باید انجام بدیم، شاید به گوشه یکیشون بخوره. خب این چه، این مگه اسلام اینه که شما دارید مگه اجرا میکنید؟ اگه مسلمان چرا دارید میکشید؟ الان برخی از مردم آذربایجان رفتن تحت ولایت یهود. آیه قرآن میگه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، میگه یهود و نصارا ولی نگیرید. اینا دارن ولی میگیرن دیگه. وقتی میری با اون داری میسازی ساخت و باخت میکنی، یه ولایت گرفتن یعنی چی؟ یعنی به حرف اون گوش بده. اون داره میگه این کارو بکن تو اون کارو بکنی، خب میشه ولایت یهود و نصارا دیگه. آقا بشار اسد از همینجا خورد، نصارا بهش پیشنهاد داد. قرار بود 12 روز دیگه، میدونید که تحریم های سوریه برداشته میشد، 12 روز مونده بود، فقط 12 روز مونده، کمتر از 2 هفته مونده بود به بازده. خب اون به ولایت یهود و نصارا وارد شدی شما. شما وقتی این ور زدی کنار، اون ور گرفت، این ولایت، آیه قرآن میگه این اسمش ولایته. ما بعضی از آیات قرآن رو میخونیم فکر میکنیم اینو برای کدوم اقوامه، برای ما گفته خدا دیگه، با کی داره خدا صحبت میکنه؟ ماها جز مهمترین اقوام تاریخ هستیم دیگه. کره زمین تا حالا اینقدر همزمان آدم ندیده که خدا بازم برای 1000 سال پیش صحبت کرده برای ما صحبت نکرده. خب بیشتر انسان‌ها الان هستن، 1000 سال پیش که آدم زیاد نبود اصلا تو کره زمین، که من کلا مثلا 300 400 میلیون آدم بوده 1000 سال پیش، الان 9 میلیارد آدمه. پس بیشتر روی صحبت با ماست. ما چرا باید به گذشتگان نسبت بدیم؟ چون به گذشتگان شما بودید باهاشون، اینا میگفتن اینا مال آیندگانه. خب ما میگیم مال گذشتگان، اونا میگفتن مال آیندگانه. نه آقا، برای ما هر کی باید به خودش بگیره. خدا با ما داره صحبت میکنه. این اعراب هم منظور همین اعرابه. الاعراب اینجا الف لام میاد، الف لام ما بهش میگیم الف لام استغراق. همه اعراب، همه اعراب شامل میشه. اینا برداشتن یه تعریفی از اعراب میکنن یه موقعی، میگن که منظور از اعراب بادیه نشینان فقط. نه اونجوری هم نیست آقا، حالا اونجوری ترجمه کردن و با همه تون بادیه نشینید، حالا جدیدن شهری شدید دیگه، مگه قبلا چی بودید؟ بعد زود مثلا میگفتن، چون آیه قرآن میگه الاعراب اشد کفرن و نفاقا، بدترین انسان ها از نظر کفر و نفاق عربان، آیه قرآنه. بعد خیلی از مترجمین عرب برداشتن گفتن او اینه که نمی جنجیری بشه که، گفت منظور از اعراب اینجا این بادی نشینا، این عربای در به داغون اینا. نه، عربای شهری خوبن، اونا در به داغونن. اون نمیشه که به نظر اونقدر نمیخوره اونجوری آیات اونجوری بگیریم. خداوند بعدن استثناء میگه، میگه توشون آدمای خوبم هستن. اول میگه یه کلشون فلان، بعد میگه و من الاعراب، حالا چند نفرم بد نیستن، خوبن. اونجوری یعنی میگه اغلب اونوری. بعد یه سه الانم تو کره زمین ببینید دیگه، عرب ها اغلب کدوم وری وایسادن؟ وری وایسادن. خب برگردن و توبه کنن، بر رفتارشون باید توبه کنن. این رفتارا که رفتار مسلمان نیست، رفتار سنی نیستش که. سنی باید باشید، باید به اینا گفت اهل سنت باشید، به سنت رسول الله عمل بکنید. عذاب علیم اینا رو دیگه تیتراشو بخونم جلسه رو تمام می‌کنیم. برای منافقان هستش، اهل کتاب، یهودیا و مسیحیا عذاب خواهند شد، خصوصا اونایی که ربا می‌گیرن. اینا همه آیه قرآن داره، هم در مورد یهودیا هم مسیحیا آیه قرآن داریم، دچار عذاب علیم خواهند شد. هنوز نشدن، قراره بشن. خدا میگه و اعتدنا، یا و ما برای اینا آماده کردیم، عذاب علیم گذاشتیم کنار. بعد مخالفان حق چیزه، اگر برای جهاد بسیج نشید، این جمله‌ای که رهبری فرمودن که عقب نشینی غیر تاکتیکی عقوبت الهی آیه داره، نه آیه قرآن داره. خداوند فرمود که ان فرو خفافا و ثقالا، بعد فرمود الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، میگه اگر نرید جلو شما رو خدا میام عذاب علی میکنم. و یستبدل قوما غیرکم، سوره توبه 39. عذاب علیم برای مستنکفین، مستکبرین، معتدین، اذیت کنندگان رسول الله، کسانی که ولایت حق خارج میشن، کسانی که ولایت رسول الله نمیپذیرن، کسانی که امر رسول الله رو مخالفت میکنن، اونایی که مؤمنان رو مسخره میکنن. آقا بدون تردید برخی از ایرانی‌ها دچار عذاب علیم میشیم. چرا مسخره میکنید مؤمنان ها؟ حالا بشار اسد اینجوری شده، چرا مدافعان حرم رو دارید مسخره میکنید؟ آقا خجالت نمیکشید؟ بعضی از این آقای واقعا خجالت نمیکشن اینجوری حرف میزنن؟ خدا تو قرآن میگه که برای چی مؤمنینی که صدقه میدن، جهاد میکنن، بنازی سعیشون کمک کردن رو دارید مسخره میکنید؟ خدا من میفهمد لهم عذابون علیم. خدا شوخی نداره که، طرف توییت میزنه مسئول این کشورم هستش، تمسخر داره تیکه میندازه این تمسخر. اینه دیگه، آیش اینه، این آیات برای همین رفتارهای ماها آیه خدا فرستاده دیگه. برای چی فرستاده؟ اون تمسخری که میکنی مرد حسابی تو دچار عذاب علیم هایی شد. اون تمسخر هستی فیسخرونه، خدا میگه سخر الله منام، خدا شما رو مسخره خواهد کرد یه روزی. بعد چرا اینجوری صحبت میکنید؟ با مدل تمسخر، با کنایه، با فلان صحبت کردن. اگر به آیات خدا کسی ایمان نیاره، خدا میگه من عذاب علیم میگم، ظالم باشید، اهل ولایت شیطان باشید، افترا بر خدا ببندید. این فتواهای صد من قاضی که بعضی از این آقایون دارن میدن تو کشورهای مختلف، یا کجا دارید میارید حکمشو؟ این فتواهاتو دارید از کجا میارید؟ جهاد و نکاح فلان چیز نمیدونم انجی چیزا. خدا میگه اینا افترا بر خداست. حکم من در آوردی دادن افترا بر خداست. خدا میگه اینا عذاب علیم خواهن شد. عدم ایمان به آخرت، الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. این آیاتو من اصرار دارم بخونم بعضیاشو. ما چون الان جامعهمون درگیره اینه، ما در آستانه عذاب علیم هستیم و جامعهمون هم یهو درگیر این موضوع شده. چرا دوست دارید فاحشه در میان مؤمنین گسترش پیدا کنه؟ خود فرد فحشا بکنه رو خدا نمیگه، میگه دوست دارن فحشا زیاد شه. خود چه مرضیتون هستش بعضیاتون دوست دارید فحشا زیاد شه؟ چرا؟ دارم میگم چرا دوست دارید؟ عذاب علیم میشه. خدا میگه که لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. من به شما هم عرض میکنم راحت با هر حرفی موافقت نکنید. مثلا یکی میگه نگاه کنید، بعضی هایی که میگن نمیدونم این حجاب و عفاف دارن گیر میدن، این یحبون ان تشیع الفاحشه است. نه آیش هم ایناست. ما واقعا آیات قرآن فکر میکنیم خدا با ماها نیست. یه دلیلش اینه که به آیات ایمان نداریم. آقا این که یه نفر بگه حجاب مردم رو چی کار دارید، این یحبون ان تشیع الفاحشه است. من شهادت میدم اونه، من 30-40 سال با قرآنم شهادت میدم این آقای مصداقش همونه. این دوست داره که فحشا زیاد شد دیگه. وقتی میگی حجاب هیچ قانون نداره، سر سامان نداشته بشه، یعنی میخوای فحشا زیاد شد دیگه. معنی حرفت چیه دیگه؟ خب وقتی خدا میگه عذاب علیم داره این کار، برای چی داره اینجوری مخالفت میکنی؟ با دو نفر مخالفی؟ خب برو مخالفتت رو به اون دو نفر بگو. چرا داری اینجوری چیز میکنی که الان گناه تو روایات داریم؟ تمام رابطه نامشروعی که تا ابد انجام بشه پای فلانی گیره. حالا نمیگم کی، پای فلان. چرا؟ چون اون فلان حکم خدا رو گذاشت زیر ساق. آقا من الان دارم میگم آقایونی که براحتی اینجا مخالفت میکنید، فردا رفتید تو قیامت دیدید پاد قتل نوشته، رابطه نامشروع فلان نوشته، تعجب نکن، نگو من که نبودم. شما اینی آخه، یحبون ان تشیع الفاحشه. شما دوست داری فحشا تو جامعه زیاد شه، درد میکنید و با کلامت هم داری اینو بروز میدی. مگه اصلا شما چی کاره ای؟ امروز یکی هم از توی این کشور من مغز آدم سود میکشه واقعا اینا رو میبینه، میگه که ما با امر و نهی حجاب درست نمیشه. تو از کجا میگی اینو؟ این آیه قرآن میگه یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. تو دقیقا واژه قرآنی رو میاری میگه با این درست نمیشه؟ خدا میگه میشه. این مخالفت صریح با قرآن هستش دیگه. این مخالفت صریح با قرآنه. یعنی چی با امر و نهی درست نمیشه؟ خدا میگه میشه. این خدا خودش داره با امر و نهی درست میکنه. خدا با امر و نهی داره اینو درست میکنه. چطور داره میگیم نمیشه؟ خب ما که با چشممون داریم میگه میشه، میری به فلانی میگه این کارو بکن، درست میکنه خودشو. نکنید شما هزار تا امر معروف نهی میگه خیلی از اینا قبول میکنن. من امروز توی دانشگاهی صحبت کردم که مثلا خب معمولا اصلا توی هیچ قید و بندی نیستن دیگه، بخاطر 4 تا حرف بهشون زدی، 4 تا چیز گفتی، یه تکونی میخورن. خب بعدش یه سریشون اومدن گفتن آقا راست میگید، مثلا باید چیز بکنیم. به من زیاد میان میگن آقا اینجوری. طرف میگه آقا من حجاب نداشتم، گفتی من حجاب سر کردم. من دیدم خود زیاد دیدم. آقا چرا میگید نه امر و نهی تاثیر نداره؟ حالا 4 جا تاثیر نداشته بعد بگیم کلا تاثیر نداره؟ نه آقا تاثیر داره. چرا نباید تاثیر داشته باشه؟ اونایی که دارن اینجوری به راحتی مخالفت میکنن، این بترسن مشمول این آیه قرآن میشن ها. همین الکی 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 هم نیست، چون باعث قتل خیلی از آدم ها میشن، باعث به فحشا کشیدن هم جامعه مسلمان ها میشن دیگه. چه مجرمین اونایی که اهل شک هستن. و همینجوری این بحثا رو در قرآن گفته شده که کسانی که درگیر این بحثا باشن عذاب علیم. نگاه کن، فکر کن مثل یه قانونه. اون وقتی باز بشه یه دی دوچار اون میشن، حداقل عذابالین جنونه، دیوونه میشن. الان خدا راهشو باز بذاره یه دی جنون پیدا میکنن، دیوونه میشن. خدا میگه اینا حداقل هستن، اینا که حالا اینا چند درصد کره زمینن پیدا کنید. یهو تو شب اولی که این شروع بشه به نظرم چند صد هزار نفر باید چی بشن؟ دیوونه. همون شب اول دیوونه میشن. چون اینا قدم به قدمه. من نظام این بحثو بهتون نگفتم، فقط تون تون تیرشو گفتم. اول اونی که خیلی کافره میشه، بعد کم کم میاد، این که میاد پایین تر به بقیه هم شامل میشه. تا که چی شد؟ مثلا طوفان نوح شد، آب میومد بالا، اول اون مورچه غرق شد، بعد همینجوری هر چی میومد بالا اون هیکل دورشه چیز میشد، کم کم چیز میشدش. حالا اون برعکسشه. حالا از بالا وقت چون داره میاد، اونی که درشتر خطاش، عذاب علیم از بالا میاد. عذاب نوح از زیر پا بود و از بالا. عذاب علیم ظاهرا یه بخش از بالاست. از بالا که داره میاد، اونایی که خطای درشتری دارن ولی هی میاد پایین، خدا میگه تو هم میشی ها، میگه اونا هم قراره بشن. یه نظام داره، اول کی دیوونه میشه، بعد کی میشه، بعد کی میشه، اینا یه طبق یک نظامی اتفاق میفته. حالا عذاب علیم هم فقط جنون نیستش، اتفاقات دیگه میفته. خب این کلیتی فعلا تا اینجا در مورد عذاب علیم داشته باشیم. در مورد اینکه حالا کی قرار عذاب علیم بشه، کیفیتش به چه صورتیه، اینو جلسات بعد یه مقدار صحبت میکنیم، چون میخوایم وارد مرحله اون چیز بشیم، اون فتح قریب، نصر من الله، بس انصار الله وارد اون بشیم. قبلش بدونیم با چی مواجهیم. عذاب علیم تحلیل ما اینه که نزدیک بعد از نابودی اسرائیل، بعد فتح قریب، فتح قریب بعد به نابودی اسرائیل رفته و چی میشه بعد از ماجرای اسرائیل ما و عذاب علی مواجه میشیم. کره زمین حالا بعد اونجا جواب بده، این جنگ بالاخره تمام میشه یه روزی. بعد حالا تمام شد، حالا بیا جواب بده ببینیم شما چرا اینجوری موضع گرفتی تو دنیا، همه باید بیان یه چیز داشته باشن. یعنی به نظر میرسه اینا رو استدلال های ما داریم ها، فتح قریب به ما وعده اول خدا به بنی اسرائیل ربط داره، بعد ماجرای بعد یه مدت ماجرای عذاب علی پیش میاد، بعد کم کم دین حق رو میاد. یه نقشه اینجوری بعد در قرآن دیده میشه. تا همین حد باشه، ان شاء الله ادامه بحثا رو جلسات بعد خواهیم داشت. هدیه به پیشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج